ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس جمهوری ایران میگوید کاهش قیمت جهانی نفت ناشی از توطئه و برنامه‌ریزی سیاسی برخی کشورهاست. وزیر خارجه ایران اعلام کرد ایران در مذاکرات بر سر مسائل هسته‌ای جدی است. و نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر، پس از ساعتی بازداشت آزاد شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران کاهش قیمت جهانی نفت خام را موضوع اقتصادی ندانسته و گفت این کاهش ناشی از توطئه و برنامه‌ریزی سیاسی برخی کشورها بوده است. رئیس جمهوری ایران که در جلسه هیئت دولت سخن می‌گفت با تاکید بر اینکه تنها برخی از کشورها از کاهش قیمت نفت سود می‌برند گفت این کشورها نفرت را در جهان اسلام نسبت به خود افزایش می‌دهند. گزارش جدید سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک حاکی است که تولید نفت این سازمان در ماه گذشته میلادی نسبت به ماه پیش از آن بیش از 390 هزار بشکه در روز کاهش داشته است. روز چهارشنبه 19 آذر قیمت نفت به حدود 60 دلار رسیده است که نسبت به مرداد سال جاری بیش از 41 درصد کاهش نشان می‌دهد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای جدی است و رسیدن به توافق به اراده طرف مقابل بستگی دارد. قرار است دور بعدی مذاکرات اتمی ایران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در ماه دسامبر ماه جاری میلادی و در سطح معاونان وزرای خارجه برگزار شود. وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه با تأکید بر سخنان آیت الله خامنه‌ای در مورد مذاکرات هسته‌ای گفت در صورتی که اراده سیاسی وجود داشته باشد ایران آمادگی دارد راه حل منطقی، عادلانه و معقول را بپذیرد. پیش از این آقای ظریف تأکید کرده بود که هدف رسیدن به توافق سیاسی در کوتاه‌ترین مدت تا 4 ماه دیگر خواهد بود. روز چهارشنبه در آستانه روز جهانی حقوق بشر، نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در ایران ساعتی بازداشت و سپس آزاد شد. به گفته رضا خندان همسر او این دومین بار است که نسرین ستوده بدون حکم قضایی بازداشت و سپس آزاد می شود. بنابر گزارش‌های رسیده از ایران به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی نیز و برخی از اعضای خانواده زندانیان سیاسی در برابر ساختمان کانون وکلا تجمع کردند و مراسم را بدون حضور نسرین ستوده برگزار کردند. نسرین ستوده پس از صدور حکم تعلیق پروانه وکالتش در اوایل آبان ماه هر روز در برابر ساختمان کانون وکلا تحصن می کند. نسرین ستوده سال گذشته پس از تحمل نیمی از حکم 6 سال حبس خود آزاد شد. وی پیش از دستگیری در سال 2010 در پرونده های حساس سیاسی و حقوق بشری نقش داشت. وزیر خارجه روسیه میگوید مسکو خواهان عادی‌سازی روابط میان تهران و واشنگتن است. او ابراز امیدواری کرد که این روند به حل موضوع هسته‌ای ایران نیز کمک کند و روسیه برای تحقق هرچه سریعتر توافق جامع هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه طی مصاحبه مفصل به خبرگزاری ریا نوستی که بسیاری از مسائل بین المللی را پوشش داد گفت که مسکو همواره از عادی سازی روابط واشنگتن و تهران حمایت کرده و معتقد است که ادامه روابط پرتنش در تضاد با منافع این دو کشور است. او تشریح کرد که به باور روسیه از مدت‌ها پیش لازم بود که گفتگوی سیاسی میان آمریکا و ایران در تمام زمینه‌ها از جمله در رابطه با چالش‌های خاورمیانه برقرار شود. لاوروف افزود این گفتگو به ثبات منطقه و حتی مسائل خارج از این حیطه کمک خواهد کرد. حل مسئله هسته‌ای ایران را هموارتر خواهد ساخت و مبارزه با تروریسم بین‌المللی و مواد مخدر مؤثرتر خواهد کرد. وزیر امور خارجه روسیه بریا نوستی گفت که واشنگتن و تهران در چارچوب مذاکرات هسته‌ای برای نزدیک کردن مواضع خود در زمینه‌های مختلف به منظور حل فصل نهایی این مناقشه فعالانه در تماسند و روسیه از این روند حمایت می‌کند. الکساندر شیشکین، کارشناس مسائل بین‌الملل در مسکو، معتقد است که توافق ایران و آمریکا به هیچ وجه به نفع روسیه نیست.
расти не должна, грубо говоря, мешать. Не работать спойлером. И естественным образом сократить до минимума.
Харб از روسیه انتظار دارد که در دستیابی به توافق با ایران مانع تراشی نکند و همکاری‌های خود با این کشور را پیش از لغو تحریم‌ها گسترش ندهد. به رغم اظهارات دیپلمات‌ها، روسیه نه تنها علاقمند به بهبود روابط ایران و غرب نیست، که مشخصاً آن را تهدید برای موقعیت خود در این کشور می‌داند. در عین حال فکر نمی‌کنم که مسکو جرأت به چالش کشیدن غرب را در این زمینه داشته باشد، به ویژه که به خوبی می‌فهمد که حرف آخر در این مناقشه متعلق به ایران و آمریکاست و دستیابی این دو به توافق بسیار محتمل است.
سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در ادامه مصاحبهش به ریا نوستی گفت که مسکو از تمام گام‌ها در مسیر دستیابی به توافق نهایی با ایران حمایت می‌کند. او بر همخوانی روی کرد مسکو و واشنگتن در مذاکرات هسته‌ای گروه 5 علاوه 1 و ایران تأکید کرد و دستیابی به توافق جامع با ایران در اسرع وقت را دارای اهمیت فراوان دانست. الکسی ارباتوف، کارشناس ارشد مرکز کارنگی در مسکو، میگوید علی‌رغم اختلاف‌ها میان روسیه و آمریکا، هر دو یک هدف را دنبال می‌کنند.
Если вот сейчас все-таки с Ираном удастся мирным путем решить и гарантировать, что он не будет создавать ядерное оружие,
اگر سرانجام بشود همه ابهامات پیرامون برنامه اتمی ایران را رفع و عدم دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای را تضمین کرد، میتوان تا حد بسیار زیادی از حفظ نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای آسوده خاطر بود. هر چقدر روسیه از سیاست‌های غرب ناخشنود باشد و پایان انزوای ایران به نفع روسیه نباشد، اما مسکو متوجه است که اگر تهران به بمب اتم دست یابد، هیچ کس نخواهد توانست از افزایش غیرقابل کنترل کشورهایی که می‌خواهند به باشگاه هسته‌ای بپیوندند جلوگیری
کنند.
در حالی که گروه 5 علاوه 1 و ایران در مذاکرات خود در وین با تمدید گفتگوهای هسته‌ای تا 7 ماه دیگر موافقت کردند، سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، به تازگی ابراز امیدواری کرد که طرفین بتوانند پیش از این تاریخ به توافق نهایی دست یابند. دوشنبه سرگی ریبکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه و نماینده این کشور در گروه 5 علاوه 1، گفت که روسیه انتظار دارد دور بعدی مذاکرات هسته‌ای با ایران تا 29 آذر ماه برگزار شود. همان روز میخائیل بوگدانوف، دیگر معاون وزیر خارجه روسیه، گفت که مسکو نگران است مسائل داخلی در آمریکا و ایران روند مذاکرات را تحت شعاع قرار دهد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
فقر غذایی 12 میلیون ایرانی به گواه آمار و نگاه و تحلیل یک پزشک و چند اقتصاددان در برنامه جامعه این هفته.
بسیاری از این مواد غذایی دارای در واقع آنتی اکسیدان ها به اندازه کافی نیستند، بنابراین میزان ابتلا به سرطان میتونه افزایش پیدا کنه.
اگر که یک حساب خیلی کوچیکی بکنیم، کل قیمت ها از روز انقلاب تا امروز بیش از 2000 برابر شده.
جامعه جمعه ها در مجله شامگاهی.
شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. سهیل عربی، فعال شبکه‌های اجتماعی، در دی ماه سال گذشته به خاطر فعالیت در چند صفحه فیسبوکی در ایران بازداشت شد و در حال حاضر در بند 350 زندان اوین به سر می‌برد. او از طریق وکلای پرونده خود خواستار اعمال ماده 18 و تجدید نظر در حکم اعدام خود شده است. وحید مشکانی فرهانی، یکی از وکلای پرونده سهیل عربی، در گفتگوی تلفنی با مسیح علی نژاد، خبرنگار آزاد، میگوید یکی از قرارگاه‌های سپاه پاسداران شاکی اصلی سهیل عربی است که نسبت به فعالیت فیسبوکی او اعلام جرم کرده و از میان 5 قاضی رسیدگی کننده به این پرونده، 3 قاضی حکم اعدام برای سهیل عربی صادر کردند. وحید مشکانی فرهانی در این گفتگوی تلفنی شرحی از روند رسیدگی به پرونده، نحوه برخورد برخی از رسانه‌های داخلی، تلاش‌های بین‌المللی برای توقف حکم اعدام و نیز وضعیت خانواده این زندانی ارائه می‌دهد.
برای اینکه این صفحات منتسب به موکل ما هست یا نه، در دادگاه بعدی جناب آقای داوودی درخواست کارشناس سایبری کرده بودند که کارشناس سایبری در این زمینه اظهار نظر بکنه که آیا مدیریت این صفحات به عهده موکل ما بوده یا نبوده، که نظر کارشناسی و ارجاع به کارشناسی صورت نگرفت.
پس در واقع چه کسی بازداشتش کرد؟ یعنی به خاطر فعالیت در فیسبوک چجوری مورد تعقیب قرار گرفت؟
ببینید، اون مرجعی که اعلام جرم کرده یکی از قرارگاه‌های سپاه پاسداران بود.
به عنوان وکلای پرونده یا هیچ وقت پیش بینی میکردید که به خاطر فعالیت‌هاشون محکوم به اعدام بشن؟
والا برای ما پیش بینی نبود، چون ما فکر می‌کنیم بر اساس دفاعیاتی که داشتیم راستی حکم نقض می‌شد، اصلا همچین حکمی صادر نمی‌شد. بلکه اینکه در دادگاه بدوی از مجموعه 5 قاضی 3 قاضی حکم به اعدام دادن و 2 قاضی حکم به اعدام ندادن و ما بر همین مبنا گمانمون که در دیوان عالی کشور به واسطه این اقلیتی که وجود داره رأی نقض بشه که متأسفانه اتفاق نیفتاد.
در مورد روند رسیدگی به پرونده سهیل عربی اگر نکته جدیدی هست بفرمایید.
من به عنوان نماینده هیئت وکلا دوست دارم مطالبی رو در خصوص کلیت پرونده عرض بکنم. اون هم این که ما موارد مشابهی رو داشتیم که پیشتر به همین اتهام در شعب دیگه از دادگاه کیسری استان مورد رسیدگی قرار گرفت و در اون شعب دفاعیات ما جفته شد و برای متهم پرونده حکم مشابه این پرونده صادر نشد. این یه نکته. نکته دیگه اینه که فارغ از تمام این مسائلی که ما تا به امروز راجع بهش صحبت کردیم، از نقطه نظر ما این پرونده یک پرونده قضایی است، نه یک پرونده سیاسی. ما خوشحال میشیم دوستانی در سرتاسر این کره خاکی نسبت به نجات جان موکلمون تلاش بکنن. رسما اعلام میکنیم که نه از کسی درخواستی در این زمینه داشتیم و نه این ماجرا به کسی توصیه‌ای کردیم. اگر هم بنا باشه که از مراجع بین المللی درخواستی بشه، این طبیعتا باید از جانب وکلا پرونده صورت بگیره. اینکه بعضی از آقایون در افغانستان دنیا اقدام به امور انجام میدن تحت نظر از حسنیت و یا غیر از این ارتباطی پرونده نداره. ما علاقه داریم که این پرونده از طرق قانونی مورد بررسی قرار بگیره. به دستگاه قضایی سعی میکنیم که از طرق قانونی فشار بیاریم. اینکه بنا باشه که هر کسی از اکسل عملی نشون بده، ما در موقعیتی نیستیم که چه تایید بکنیم چه رد بکنیم. یعنی اساسا امکان این که سر از ناصر برای ما باشناخته بشه در فضای فعلی وجود نداره. ما تمام تلاشمون رو میکنیم از سازوکارهای حقوقی که برای اون پیش میشده پیروی بکنیم و در نهایت من خیلی امیدوارم.
آقای مشکانی، برخی از رسانه‌های داخل ایران نوشتن که موکل شما سهیل عربی به جرم توهین به پیامبر اسلام محکوم به اعدام نشده و مباحثی مربوط به تجاوز به عنف رو مطرح کردن. در این مورد شما چه پاسخی دارید؟
مؤکدا عرض میکنم که همچین چیزی اساسا در پرونده حتی به عنوان یک شبهه هم وجود نداره. ایشون اساسا اتهام این مدلی نداشتن، تحت هیچ شرایطی واسه این اتهام تحت تعقیب قرار نگرفتن. در نهایت اتهام اصلی ایشون سب النبیه. به همین علت بر علیه اون رسانه ها و خبرگزاری ها طرح دعوایی در دادسرای رسانه در شهر تهران به عمل آوردیم که ارجاع شده به شعبه دوم دادسرای رسانه و از اون طریق پیگیر هستیم تا به هر حال اگر آقایون دلیلی مبنی بر این ادعا دارن بیان، اگر نه که به واسطه نشر اکاذیب و افترایی که موکل ما منتسب کردن مورد تعقیب قرار بگیره.
خانواده سهیل عربی الان در چه وضعیتی هستن؟
میشه گفت که خانواده‌ای که عزیزشون در شرف یک خطر جدی قرار داره، خیلی زندگیشون تحت تاثیر این فضای به وجود اومده است. ما امیدواریم که با ختم شدن این ماجرا هر چه سریعتر و البته به خیر این خانواده به روال قبلی و طبیعی خودش برگرده.
وحید مشکانی فرهانی از وکلای پرونده سهیل عربی در گفتگو با مسیح علی نژاد درباره آخرین وضعیت سهیل عربی فعال شبکه‌های اجتماعی که در زندان اوین به سر می‌بره توضیح می‌داد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
و اما آخرین خبر این مجموعه خبری این که ملاله یوسفزای و کایلاش ساتیراتی فعال حقوق کودکان در هند جایزه نوبل صلح سال 2014 را دریافت کردند. مراسم اهدای مدال طلای نوبل روز چهارشنبه در اسلو پایتخت نروژ برگزار شد. ملاله یوسفزای فعال اجتماعی پاکستانی با 17 سال سن جوانترین شخصیتی است که تاکنون نوبل صلح را دریافت کرده است. ملاله یوسفزای پیش از آغاز مراسم اهدای جایزه در مصاحبه با رادیو مشعل رادیو اروپای آزاد گفت باید به استفاده از بکارگیری کودکان پایان داده شود و در عوض فرصت آموزش عالی در اختیار آنها قرار گیرد. کمیته جایزه صلح نوبل در بیانیه‌ای معرفی برندگان سال 2014 را اعلام کرد که این دو نفر را به دلیل تلاش‌هایشان در راه برطرف کردن سرکوب کودکان انتخاب کرده است. تا 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.